السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک شنبه 18 شهریور 1403 و 4 ربیع الاول 1446، 8 سپتامبر 2024، درس اول فقه رهبری که میشه فقه القیاده. سلام علیکم. مقدمات و کلیات، ترسیم جایگاه رهبری سازمانی، مسئله همون جایگاه رهبری سازمانی است که در حقیقت یه حکم وضعیتی میشه. شرح مسئله اینه که رهبری که عربیش قیادت، لاتینش لیدرشیپ هست، اصطلاحاتی هستن که در حوزه دانش مدیریت در محور انگیزش که محور سوم از نظام مسائل و نظام موضوعات دانش اداره و تدبیره. یعنی درست شد؟ نه میاد اون؟
نه میاد را برده میاد
شد. این موس هم که این کچکه اصطلاحاً مدیریت رفتار سازمانی اون رو پوشش میده. یکی از
آره موس چطور است؟
نه این موس چیز
بی سی ام کار نمیکنه.
آره چون باتری نداره.
نه نه یه قطعه داشت به ذهن نیست. قطعه کنار کامپیوتر بود.
آه اون آره
قسمت اون رو نمیدونم.
آره آره اون اینجا که بوده بله
شکسته بود این اقداری.
درست
نمیدونم چی
شده. حالا باید پیداش کنم. یه مدت تعطیل که بوده بله. بله این مدیریت رفتار سازمانی گفتیم 4 محور داریم. محور اول نظم، محور دوم رشد، محور سوم انگیزش، محور چهارم معنویت هستش. یکی از وظایف رفتاری مدیرانه، یعنی رهبری در اینجا یک وظیفه است. یک آقا دست شما در نکنه. اینجا که میگیم رهبری، یکی از وظایف مدیر رهبری است، ولو جایگاهش مثلا رهبری نیست، ولی چندین وظیفه داره. یکیش همین وظیفه رهبری است. در حقیقت یک رهبری یک رفتار سازمانی است که برای ایجاد انگیزش در پیروان انجام میگیره. ما یه رفتاری نشون میدیم که رفتار ما انگیزش ایجاد میکنه در پیروان. این وظیفه بسیار پیچیده و دقیقه که اگر خوب ادا بشه اداره و تدبیر رو بسیار آسان میکنه، زیرا انسان موضوع اداره هست. ما انسان رو اداره میکنیم نه ماشین رو. کار سخت ما همینه. و انسان به عنوان موجودی ناشناخته و پرپیچ و خم و عالم اکبر اداره سختی داره. حتی جلوی خالق و رازق خود میسته، کفر میورزه، شرک میورزه، اسیان و طغیان داره. البته از سوی دیگر ایمان و اطاعت هم داره، منقاد هم هست. بعض موقع انسان در مقابل معصومین هم که انسانهای کاملی هستند وجهه و جبهه میگیره، اسیان و ایمان داره. و در عالم سازمان اداره او سخت‌تر میشه. فته؟ آها، این چیز که الان آوردیم، اصل سفر آوردیم، اینجور شد. الان صدا هست؟
الان هم بس نداریم صدا هم که بله صدا هست، ولی بیا باید بس باید حالا میگم خود
مت حالا هست نه؟
مت حالا مت حالا حالا
ما تازه الان میگه چیزم را دوربین نیست، اگه بود
صدا بس و بس میشه.
حالا صدا شما همینطوره؟
من بس نیستم.
شما صدا دارید؟
الان بله صدا دارم، قطع و بس میشه.
آها،
الان
الان خوبه؟ الان
مرس
الان چطوره؟
صدا داره، متنم رفت، صدا هم رفت،
مطرس صدا نیست. این این آپلود که میکنیم این باید بیاد فقه قیادت تو این سبک جدید یه قطع و وصل نمیشد. تو این بیایم اینا رو مستقر کنیم. خب ما این بحث رفتار سازمانی رو بحث میکنیم، مدیریت میخواد رفتارها. اولین رفتار، رفتار رهبریست و پیروی. در اینجا ما اگه بخوایم ایجاد انگیزش بکنیم، اولین کارمون رفتاریست که رهبری از خودش نشون میده. این رفتار رهبری یا رهبری رفتاری. انسان تو سازمان ادارش خیلی سخت میشه که با عشق و ارادت اطاعت کنه یا با خوف و طمع وادار بشه. کدوم بهتره؟ عشق و ارادت. خوف یعنی این که از مجازات بترسه، طمع یعنی این که دنبال پول و اینا باشه. اینا انگیزش نیست. انگیزش اینه که انسان با عشق و ارادت سلیمانی و جهادی. و چطور میشه افراد رو اینگونه بار آورد؟ انگیزش با مدل اول سر کار داره، یعنی کار مجاهدانه، داوطلبانه، عاشقانه، خادمانه و فداکارانه، بدون تحمیل، تهدید و تطمیع. چنین انگیزش اعلایی و طلایی رو چگونه میتوان ایجاد نمود؟ این سوال ماست در انسان، زیرا مدیریت اداره انسانه، نه اداره ماشین و جماد و نبات و ماشی و اینا. انگیزش انسان سخته. دانشمندان و اندیشمندان مربوطه را به خود مشغول کرده تا راهی بیابند نظرات و نظریات گوناگونی هم ارائه شد. حدود 8 تا نظر هست، نظریه هست. چون بعد ما این رو به اون اقوال میاریم. باید دید مدیریت اسلامی به سبب فقه الاداره چه احکامی رو برای مدیران صادر میکنه که رعایت آنان منجر به بهترین نتیجه انگیزش و تحزیز بشه. البته ما در اصول فقه الاداره هم اخیراً از نظریه انگیزش یک پردازشگری اجمالی داریم، ولی در مباحث فقه الاداره از نگاه رهبری و قیادت نگاه میکنیم که به زمینه ارتباطات، اصلاحات و تعارضات مجموعاً بتونه ایجاد انگیزش رو ایجاب کنه. ما تو محور سوم چند تا بحث داریم. یکی رهبری هست، یکی ارتباطاته که بعد بحث میکنیم مثلا سال بعد، یکی اصلاحاته که خودش یک ترم میخواد، یکی هم تعارضاتی که بهش میگن مدیریت تعارض، اونم یه ترم میخواد. این 4 رکن با هم 4 رکن مدیریت رفتار سازمانی هن که محور سومن و به انگیزش منجر میشن. حالا اصلش رهبریست. اینا چندین ترم رو به خود اختصاص میده، اما در این سال تحصیلی متمرکز و متفتن و متفقه در مسئله رهبری سازمانی به عنوان وظیفه رفتاری خواهیم شد. حالا ما اینجا دوتا اصطلاح رو به کار میبریم اولین بار، یا از این به بعد شاید به کار رو گرفته بشه، ولی بدونیم که از اینجا شروع شد. یه رهبری ساختاری داریم، یه رهبری رفتاری. چون مدیریت تو تاریخش اندیشمندانش دو دسته هستن، یکی ساختارگراها هستن، یکی رفتارگراها. ساختارگراها مدیریت سخت رو معتقدند که با دستورات و با سلسله مراتب و با دستورالعمل و با بخشنامه و در چارچوب وظایف و، ولی رفتارگراها میگن مدیریت اصلش رو رفتارهاست. اگه ما رفتارها رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، اصلاح کنیم، مدیریت انجام یافته. حالا رهبری رو ما میتونیم دو دسته کنیم، یکی رهبری ساختاری که با دستورات و وظایف و ارتشی و، یکی هم رفتار رهبری رفتاریست. رهبری ساختاری عمدتاً یک منصب جایگاهه، ولی رهبری رفتاری وظیفه ایجاد انگیزش رو داره بدون نیاز به امر و نهی و بخشنامه و دستورالعمل. به خلاف رهبری ساختاری که بدون امر و نهی و دستورالعمل و بخشنامه ممکن و میسور نیست. این اگه از اول ما این رو خوب جدا کنیم، معمولا تا میگیم رهبری آدم یاد مقام معظم رهبری میفته که این پستیست، این منصبیست و یک رهبر این مقامه، یک جایگاه. ولی وقتی میایم تو سازمان می‌بینیم یه مدیریت رفتاری هم هست، چیز رهبری رفتاری که امر نشه، نهی نشه، دستور العمل هم نشه. گفت کنو دعات الناس به غیر ارسنت کن. آدم با رفتار خودش و با عمل خودش نفوذ میکنه در دلها و با علم خودش هدایت میکنه افراد رو تو مسیر صحیح. این اگر خوب اول بحث امسال با هم گفتگو کنیم، اصلا با سوالای خوب آقای متحد این رو از هم تفکیک کنیم، این حل میشه، چون بحث بسیار ظریفیه که حالا ما که دو جلسه بعد این رو تنقیحش کنیم. چطور میشه بدون امر و نهی رهبری کرد؟ این میشه رهبری رفتار. وقتی من دانش داشته باشم، مثلا عدالت داشته باشم، بدون اینکه سلام علیکم، بدون اینکه آدم بخواد دستور بده، بخشنامه صادر کنه، زور کنه، ساعت کار بذاره، چی بذاره، این افراد کار کنن، بلکه بیشترم کار کنن، بلکه بهترم کار کنن. ما دنبال این نوع رهبری بهش میگیم رهبری رفتاری. بذار این رو یکم بروش صبور باشیم، زیر ساخت بحث فقه الاداره امسال میشه و احکام ویژه او رو ما باید استنباط کنیم. فعلا بحث ما متمرکز در رهبری رفتاریست، یعنی مدیر رفتار سازمانی داشته باشه تا در منابع انسانی خودش انگیزش ایجاد کنه، تا آنها مجاهدانه با تمام ظرفیت در خدمت اهداف سازمان و مشتریان و مشترکانش باشند. یادم یه جوری رهبری کنه که حالا اخیرا راهبری هم میگن، ولی باز یه تفاوتایی داره، که افراد ساعت کار بذارن کنار، من ساعت چند تا چند نداشته باشم، حقوقم چقدر هست اونم فکر نکنن، دستور و مأموریت هست یا نیستم فکر نکنن، بلکه نگاه کنن به سازمان و اهدافش که بهش اعتقاد دارن و باید پیش بره. چطور میشه افراد رو اینگونه رهبری کرد که حاج قاسم ها در دشت و در شهر حرکت کنن، حق مأموریت نخوان، حق جلسه مثلا نخوان، تازه بدهکارم خودشون رو حساب کنن؟ این گونه نفوذ، این گونه تأثیر، این با رفتار درست میشه نه با ساختار. شما یه ساختار آهنین هم داشته باشید، افراد کار میکنن از منتظرن که ساعت دو بشه در برن و از جهنم فرار کنن. ولی وقتی که رهبری خوب بشن، رفتاری، کاریزماتیک به قول غربی ها، اون موقع خواهید دید که افراد اولا زودتر میان، دیرتر میرن و هر چقدر هم کار میکنن میگن ما بدهکاریم. ما باید کارمندان رو اینجوری بار بیاریم که الان همچه اتفاقی نمیافته معمولا، زود ساعت و زود فرار، بیا مثلا سازمان جهنمی بیایم ازش فرار کنیم. این که مثلا یه محیط بهشتی هست، یه محیط مطلوبی هست، مطبوعی هست، زود بریم دیر بیایم، اونجا خانه اصلی ماست، این رو با یه نوع رهبری خاص میشه ایجاد کرد در کارمندان، در کارکنان، که ما دنبال اونیم ببینیم که چیکار باید بکنه تا چنین معجزه اتفاق بیفته و بیفته. خیلی مثلا گفتن شهید رئیسی یه چک کشیده مثلا روز آخر، گفته من هرچی چای خوردم، شیرینی خوردم، با ماشین اومدم، اینا همه رو حساب کنه چقدر میشه از این بردارید، که من وجدانم راحت باشه. یا مثلا میرن، خیلی ها میرن سفر برای حق ماموریت، ایشون میره حق ماموریت نمیگیره، من که حقوقامو دارم میگیرم، این دیگه چیه؟ سفرمونو بریم یه چیز اضافه هم بگیریم به بیت المال. چطور میشه افراد رو اینجور بارو بر؟ میگن با اون رهبری رفتاری. وقتی خودمون آقا وظیفه‌شو خوب انجام میده بدون اینکه امر و نهی کنه، پیروانش و تحت امرش خوب عمل میکنن. این طرح مسئله است، شرح مسئله است، که بعد احکام وضعی و تکلیفی بر اساس این تو این یک سال جاری از 1403-1404 200 جلسه باید بشه. الان جلسه اوله، 199 جلسه دیگه داریم حول این نوع. ازا باید تحریر کنیم محل نزاع رو. ببینید این عبارت ها تک تکش حساب شده است، یکم روان هم نوشته شده ولی حساب شده است. ببینید مدیر رفتار سازمانی داشته باشه تا در منابع انسانی خودش انگیزش معنوی ایجاد کنه، تا آنها مجاهدانه با تمام ظرفیت در خدمت اهداف سازمان و مشتریان و مشترکان باشند. این یه نوع اجازه در مدیریت، یعنی هر کسی توانا به این کار نیست. یه امام خمینی میخواد، تازه گاهی هم یه خودش سوالیه که معصومین با اون عظمت چرا نمیتونستن پیروان خودشون رو مطیع بکنن. بعد میرسیم که اخیراً میگن پیروی سختتر از چیزه، مهمتر از رهبری است. رهبری خوبه، پیروی خوب نیست. پیروی هم یه آدابی داره، این خیلی پیچیده است. عناصر اصلی رهبری رفتاری عبارتند از هدایت و نفوذ. ما یه سالی تو این سپاه میرفتیم، حدود 16 سال پیش، یه مرکزی داشتم به نام امامت. این سردار ربیعی رئیسش بود که الان رئیس قرارگاه چیزم هست، پیشرفت و آبادانی. میرفتیم پیششون، اونجا به ما گفتن راجبه امامت بحث کنید. بعد ما هم بحث میکردیم، پاورپوینتش هم فکر کنم باشه، آقای احتمالا استاد غزینا دارن. بعد اونجا ما حدود 30 تا تعریف از غربی ها ردیف کردیم، تعریف رهبری که بعد حالا هفته بعد میخونیم. دیدیم که اینا در دو تا اصطلاح مشترکن، یکی هدایت، یکی نفوذ. بعد گفتیم خب از زیر آوار تعاریف میگیم که رهبری عبارت است از هدایت و نفوذ. یعنی این دو عنصر چشمسته. بارها گفتم مثلا یکی میگفت تربیت رو تعریف کنید، رفته بود 100 تا تعریف از تربیت از اهالی تربیت آورده بود، ردیف کرده بود. حتی تو تمام اینا دو تا کلمه تکرار میشه، پرتکرار به اصطلاح، یکی تغییر، یکی مطلوب. این دو تا کلمه تو 100 تا بود. بعد ما گفت تربیت یعنی تغییر مطلوب، یعنی این دوتا کلمه پرتکرار رو مثل لؤلؤ و مرجان از تو این همه تعریف آورد، دیدن چیز خوبی هم شد. یعنی تغییر مطلوب اگه بدید شما تربیت کردید، یعنی همه تغییر کنن تو منافع مطلوب. بعد دیده بود که 100 تا تعریف با عبارتهای شتا مختلف اشتراکشون اینه. حالا در رهبری هم همینطور، شما الان امشب یه مراجعه بکنید یا امروز بگید رهبری یعنی چی، ببینید که کلمه هدایت و نفوذ تکرار میشه، پرتکراره. البته تأثیر هم هست، تأثیر اونم هست. میگن رهبر کسیست که تأثیر گذاره، مثلا رهبری. ما نباید بگیم کسیست که، باید بگیم رهبری رفتاریست تأثیرگذار، هادی، نافذ. این که آدم تو قلب نفوذ کنه، تو قلب کارکنانش، این رهبری انجام شده. اینکه همه تو مسیر صراط مستقیم باشن، بگن از این مسیر برید، این چشمنداز، این دانشش هم داشته باشه، افراد رو تو مسیر هدایت کنه، قرار بده. این هدایت و نفوذ، هدایت توی بحث ساختارم هست. مثلا تو محور اول که نظمه، میگن سازمان، برنامه، نظارت، هدایت، هماهنگی. اونجا هدایت ساختاری است. ولی اینجا تو محور سوم که محور انگیزش هست، این میشه هدایت رفتاری یا رهبری رفتاری. رهبری فقط هدایت نیست، نفوذم هست. از اون میگه هدایت از وظایف خیلی مهمه یک مدیره. یعنی رهبری کسی نیست، رهبری رفتاره. این وقت نمیگیم یه آقا رهبره، میگیم این مدیر راهبری میکنه، رهبری میکنه. بس که میگیم این مدیر گزینش میکند، این مدیر میگیم گزینش میکنه، یه وظیفه داره انجام میده. میگیم این مدیر داره رهبری هم میکنه، این وظیفهش انجام. ما تا میگیم رهبری میاد یه آقا میافتیم که نشسته رو صندلی و داره رهبری میکنه. بدش مثل هیتلر، خوبش مثل امام. ولی اینجا نه، اینجا کسی نیست، رهبری کسی نیست. رهبری چیه؟
رفتاره.
یعنی مدیر کسیه، مدیر کسه، دارد رهبری میکند. کما اینکه میگید این مدیر دارد برنامه میریزد. برنامه که کسی نیست، برنامه یک فعل، یه وظیفه است. و بعد رهبری رو هم این چون بعضیا اشتباه فکر میکنن رهبری سازمانی ما نداریم مثلا. یه رهبری سازمانی نیست، در صورتی که رهبری که تو سازمان نیست اون رهبری سیاسی است. رهبری سازمانی عبارت است از یک سلسله رفتار، یک وظیفه. بعد میگه این رهبر اینو تعریف کنید، میگه دارای دو عنصر اصلی است، هدایت و نفوذ. شما اگه بتونید کارکنانتون رو هدایت کنید، یک، نفوذ کنید در اونا، دو، شما رهبری کردید. حالا شما کی هستید؟ من مدیرم. اون فرد مدیره، رهبری رفتار این مدیره. یعنی این مدیر داره هدایت میکنه، این مدیر داره نفوذ میکنه. مهم اینه که حالا چجوری میشه هدایت کرد. افمن یهدی الالحق باید بشه، چگونه میشه نفوذ کرد، این مهمه. لذا رفتار تأثیرگذار و برانگیزاننده مدیر که رفتارهای پیروان رو هم مدیریت میکنه. من وقتی که خودم عمل کنم به وظایفم، من رهبری مدیر باشم، خود به خودم کار میکنم، مثل پدری که خودش نماز میخونه بچهش نماز خون میشه، دیگه حالا پاشو چکام کن، شما خودتون بخونید، قرآن بخونید، اذان بدید، بچه ها شکفته میشن. حتی یه سوال سختی هم ما داریم، چرا با وجود معصومین باز یکی میگو اگه اینجوری خب رحم معصومی که بهترین رفتار داره، نمره 20، چرا تو شمر در میاد عمر صد میشه؟ بعد اونجا باید بگیم که رفتار رهبری مقتضی هست، باید مانعش مفقود بشه، شرایطش هم موجود بشه تا این رفتار اثر کنه.
صدا سارم قطع،
صدا؟
صدا چند ثانیه قطع زارم؟
چند ثانیه؟ چند ساعت؟
آره شاید چند دقیقه.
این خوب بود تا اینجا به یه مقدار مشکلات اینترنتی هست.
شده فیبر نوری داره میاد.
صدا بزن.
اومد؟
بله آره صدا.
ولی متن نیست داره، یعنی بحث ما الان متین نبود، متنش نبود. ببینید در درون آنها نفوذ میکنه، به صراط مستقیم میکشونه، یعنی با رفتار عالی، عالمانه و کریمانه، پیشرفته، رفتارهای پیروانش رو مدیریت میکنه. میگن شما خوب افراد کار میکنن، خیلی دستور میدید. میگه من دستور ندادم. میگه پس چرا این نگم؟ میگه اینا به من نگاه کردن، به حرفای من گوش نکردن، دیدم من خودم قبل از ساعت اینجا هستم، بیشتر از همه کار میکنم و بیشتر اعتقاد دارم، بیشتر علم دارم، بیشتر اراده دارم. همه این رفتار من مدیریت میکنه، کارکنانم تابع میشن. دین و ناس، دین و ملوکه. دین هم مجموعه رفتار دیگه، اونها رو برمی انگیزن دیگه. ادامه داره، الان 6:44 دقیقه شد، یه رو مال شماست و سوالات خیلی دقیقی که دارید ما هم یک سینه صاف کنیم در خدمت شما. این نوشتم ادامه داره تا شاید تو این چند سال ما این بحث از همه پیچیده تره، بحث رهبری باید خوب هضمش کرد، تفکیکش کرد. خب در خدمت آقای بهبودی، آقای متحد، آقای سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر می‌کنم از استاد خاطر ارائه خیلی خوبی که داشتن و انشاءالله که توفیق باشه جور که مرضی رضای من زمان انشاءالله حرکت. در بین بحثایی که امروز فرمودید، تفاوت رهبری سیاسی با رهبری سازمانی را اگر بفرمایید، یا تعریف این رهبری سیاسی منظور چی هست، این برای ما یک سوال بود. یکی هم این که این هدایت و نفوذ که دو عنصر اصلی رهبری هستن، مثلا یکی مهمتر و مثلا اثرگذارتر و مثلا شاکله اصلی هست یا نه دوتاشون به یک اندازه در اون معنای رهبری وجود داره. این دوتا سواله.
خواهش کنم. ببین ما یه فقه و سیاست داریم، یه فقه و اداره. مثلا فقه سیاسی، همه فقه و دوله، فقه ولایت فقیه مثلا که آقای منتظری مثلا شروع کرد اول انقلاب، که ما میرفتیم همینجا تمام این مقامات که الان هستن همه ما جوان بودن میامدن. آقای سعیدی بود، آقای خاتمی بود، آقای میدونم حازینی بود، کی بود که بود، آقای قاینی بود، خیلی ها بودن، حالا هر کدومی دارن. اونجا بحث رهبری که میشه، یه رهبری سیاسی است، شرایطی داره. اونجا رهبری فردیست که دارای شجاعت، آگاه به زمان، که اصل 110 میشه دیگه. اینو مثلا میان خبرگان انتخاب میکنه، میشه مقام معظم رهبری، مثلا میشه امامین انقلاب مثلا. و این خود این رهبری کسی میشه، صاحب منصبی است، صاحب منصبی است که دارای این وظایف قانون اساسی وظایفش معلوم کرده، شرایطش هم معلوم کرده، اختیاراتش هم معلوم کرده و این میاد نصب میکنه رئیس صدا و سیما، رئیس ارتش، رئیس سپاه، وظایفی داره، صلح با اوست، عفو با اوست، عفو مثلا مجرمان. این رهبری بهش میگیم کسیست که. ولی یه رهبری اداری داریم، رهبری در اداره. آقای مطهری کتابی دارم، مدیریت و رهبری، با همین عنوانه. حتی مجموع گفتار مریداشون چیز کردن. مدیریت یه فعله، رهبری هم یه فعله. مدیریت کسی نیست، رهبری هم کسی نیست که مثلا بگیم شما مثلا رهبر این سازمان هستید. هر وقت کسی رو با ما رهبر نصب کنن یا انتخاب کنن او رهبری سیاسی میشه. ولی یه مقایست نه اینجور نیست، میگن شما مدیر این مجموعه هستید، 40 تا وظیفه دارید، یکی از وظایفتون رهبری است. پس اینجا رهبری فعلی میشه، میشه فعل سازمانی، فاعل نیست، فاعلش مدیره، یعنی اداره کننده. مثلا این وزیر، وزیر این مدیره که باید رهبری کنه، اگه نتونه رهبری کنه همیشه برقت میشه، کشاورزی رکود میکنه، پیشرفت حاصل نمیشه. مثل مدیر فوتبال که مربی میشه، مدیرای خوب نتیجه میره، مربی فوتبال که رهبری خوب میکنن، تو بازیکنانشون نفوذ میکنن و اونها رو با نقشه وارد میکنن، بلدن، کار بلدن، این تیم میره جلو، قهرمان میشه. حالا اگه مدیر، پس ما اگه بخوایم خوب تفکیک کنیم، رهبری سیاسی کسی است که دارای منصبی است، رهبری سازمانی فعلی است که اونو میگیم فاعله، اینجا میگیم فعله. وقتی فعل شد، من که مدیر یه مغازه هایپرمارکت هستم، سه تا شاگرد بیشتر ندارم، مثلا همین سه تا چیکار کنم؟ دستشون کج نمیشه، عاشقانه کار میکنن، با مشتری ها خوب برخورد میکنن، گرون نمیفروشن، کم نمیذارن، یکی میگه اون کارتا کپی نمیگیرن، از جامعه کارتا رو دست. و اینا، حالا ما وقتی میگیم فقه و سیاست، فقه و سیاست، سیاست که میگیم بله یه فقیهی هست، فقیه کسیست که من دارای این شرایط هست. این تقریبا الان مورد اختلاف هم هست، ما داریم این الان چون بنیاد ما تولید اندیشه میکنه، ما میخواییم بانی باشیم. مثلا همین که من تفکیک کردم بین رهبری ساختاری و رهبری رفتاری، ما عمدتم این همون جانمایه ایست که بعد میخونیم که میگه کن و دعات الناس به غیر حسنت کن، این همون با بادی لنگویج، با رفتار، رفتار بادی لنگویج به غیر السنه هستش و خود به خود میشه. التماس تحرش کرد آجا ها سرویس ساعت 7 میاد اومده خیلی ممنون. تقریبا روشن شد یا سوال رفت کمیسیون؟ باز یه خودش میدین یه نظریه جدیده ها، یعنی الان شما برید بیرون ممکنه درگیر بشید بگن نه و اونها، ولی باید بریم جلو. نای باقرپورم به فرمان استفاده کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستهیم و خدا خیر و ناصر و بروم، خوشحالیم که باز کردوه خدمت تو میرسیم و همان دیوان حضرت عالی خیلی بحث مهمی رو شروع کردید، بحث انگیزش. وقتی واژه انگیزش اومد، ما یه تفکیکی بین واژه‌ها باید اتفاق بیفته تا این خروجی مشخص باشه کجا انگیزش ایجاد میشه کجا نخیر. باید یک تفاوت قائل بشیم بین واژه علم و دانش. علم تولدش در آسمانه با آموزش اسماء الحسنا و کلمه است و دانش یک واژه زمینیه، از طبیعت گرفته میشه، آگاهی.
خب
اول اسماء الهی به آدم آموزش داده شد در آسمان، بعد ایشون آموزش پاسخ سوالات فرشتگان و ملائکه دادن و همین بعد از این هم که به زمین اومدن همین شرایط رو داشتن، آموزش علم به وسیله ایشون بود. اما دانش در اتفاق که بین قابیل و حابیل افتاد، وقتی از ماهیت آدمی خارج شد قابیل، از طبیعت گرفت، رضا کلاخ شد معلمش. معاویدت هایی هم که گفت برای همین بود، چون یه احساس کرد از آدمیت خارج شد. رضا دانش برگرفته از طبیعت و در بحث علم حکومت، علم حکومت اسلامی که هم از علم و هم دانش بهره گیری میشه، در واقع ما میبینیم که انگیزش 100% وجود داره. چرا؟ چون فتوا درش نقش داره، فتوا در کنار خواهی. بحث قانون که میاد هیچ انگیزشی وجود نداره در حکومت باطل، که اگر حکومت اسلامی نباشه جامعه باید ضوابطی داشته باشه و حاکمیت وجود داشته باشه. این حاکمیت که برگرفته از دانش هست در حیوانات هم میبینیم، محدود خودشون علامت گذاری میکنند، قدرت حرف اول میزنه، هر که قوی تره اون حاکمه. همین تو حاکمیت باطل هم هست. اینجا اصلا بحث انگیزش نیست، انگیزش صفر. تا مادامی که قدرت هست رهبر گرگ ها، همه مطیعشن. وقتی به حالت ضعف میرسه، اولین کسی که توهین میشه خودینه. اما در نظام توحیدی نیست. در علم حکومت ما میبینیم که فتوا عامل انگیزشه اصلا. وقتی میاد کنار قانون، قانون را به عزت میده، آبرومندش میکنه، توانمندش میکنه و در واقع ما به اون سیستمی میرسیم که لایق بشر هست. از دنیا شروع میشه و آخرت هم ادامه داره. لذا ما سیاست رو هم تعریفش کردیم. من در منشور سیاست گفتم سیاست مجموع روش های اعمال دیانت. وقتی ما دین رو عمل میکنیم به کیاست میرسیم، به کیاست که رسیدیم روشمند زندگی میکنیم، با سیاست پامون رو جای درستش میذاریم، بعد تقوا آمد، همین رفتار خلق میشه. و سیاست هم در کتاب خدا تعریف شده، یک واژه اومده که پنهان هم هست و اینو ما در روش زندگی همه انبیا و اولیا و اوصیا میبینیم که در هر موضوعی از راهش وارد میشن. این معنای سیاست. نقطه مقابلش میشه چیه؟ لذا ما باید در بحث علم حکومت حتما حق و باطل رو اصلا جدا کنیم، حتی واژگانی که کاربرد داره در این سیستم یا نه. شما موفق باشید.
ممنون. بعد هفته که هفت الان اینجا دو دقیقه داره، تو این ساعت سه دقیقه، ما دو تا ناظم خیلی قوی داریم، مواظب ساعت هستن. نشانه ما این سیستم اینترنتی رو فردا یک کاری کنیم که دیگه این اختلالاتش نباشه. هر حال ما انگیزش محصول میوه است، نتیجه رهبری است، به اضافه ارتباطات خوب و اصلاحات رفتاری و مدیریت تعارضات و اینا با هم انگیزش نتیجه است. و انگیزه خودش فرق میکنه، چون باید اول انگیزه ایجاد کنه تا باید انگیزش پدید بیاد. و این یکی از طرقش رهبری است، یعنی رهبری کردن خوب باعث انگیختگی میشه. حالا پیامبر یه ربیونی داشت ربیان بعد میرسیم، اینا خود انگیخته هستن، بهشون دستور بدی ندی، بزنیشون نزنیشون. ولی یک دشمنانی هم داره، نباید دشمنها رو ملاک قرار بدیم، بگیم پس این رفتار رهبری خوب بود پس چرا دشمن داره. میگیم به ربیانش نگاه کنید، کم نبی قاتل معه ربیون، میگیم به اونا نگاه کنید رفتار او اونا رو ساخته. میگه حالا اینا چی؟ اینا داره عائق هستند، داره مانع هستند، داره حجاب هستند. مشکل در قابل نه در فاعل. من رفتارم خوبه، از عمار یاسر گوش میده، بلال گوش میده، ولی ابو لهب یا ولید ابن مغیره مثلا نیست. اینا اون بحثاییست که تو نظری پردازی هم میاد، ولی فعلا ما سراغ احکام هستیم، باید بچرخیم مدیر وظائفی رو الزاماتی استنباط کنیم که اگه اونا رو انجام بده انگیزه شی جد
بله بلوزا مدیر باید اهل فتوا باشه، ما رهبر هم میبینیم باید فقیر باشه که رهبر
همیش باشه. علم دیگه، دانش با قول شما علم. خب صلی الله علی محمد و آمد
الله
چون هفت شد
الله محمد و آمد.